در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 23 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 14 سپتامبر سال 2011 رو با شما و در کنارتون همراهان همیشگی رادیو فردا هستیم. در مجله دیگر چهارشنبه در ایران آغاز می شود، در حالی که در مالزی ساعت هاست که آغاز شده، ساعت 3:30 بامداد است. در ژاپن 4:30، در استرالیا 5:30 بامداد است. نیویورک و واشنگتن و کانادا در این دوی ماراتون دقایق و ساعتی عقبند و لنگان لنگان می آیند و حکمتان است که هرگز هم نرسند. ساعت آنجا تازه 6:00 سه‌شنبه است و در کالیفرنیا 3 بعد از ظهر سه‌شنبه. اینجا در پراگ سه‌شنبه هست، اما ساعت 21:30 است. عزیزان، از همراهی همگی شما سپاسگزاری می‌کنیم. برای همینه که همیشه بهتون میگیم هم شب و هم روزتون بخیر. و چه زیباست که صدای رادیو فردا به همه شما میرسه و همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله نیمه شب همراهتون خواهم بود. همکارم رضا جمالی هم خبرها را روی هم انباشته و به استودیو آمده، اینجاست و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت.
ممنون الهه. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که در مقر این اتحادیه در قاهره صادر شده به ایران درباره اظهارات تحریک آمیز نسبت به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد. در بیانیه اتحادیه عرب بدون اشاره به نام کشور خاصی آمده است که این گونه سخنان تحریک آمیز درباره شماری از کشورهای حوزه به گفته این بیانیه خلیج نقض روابط خوب همسایگی و مایه نگرانی است. خانواده های شینبایر و جاشفتال، دو جوان آمریکایی زندانی در ایران، در بیانیه‌ای گفتند در حالی که هنوز اطلاعات بیشتری درباره خبر آزادی زود هنگام فرزندانشان ندارند، اما شنیدن این خبر سبب شادمانی بسیار آنها شده و از تمامی کسانی که در مدت زندانی بودن فرزندانشان حمایت خود را از آنها دریغ نداشتند سپاسگزاری می‌کنند و مشتاق دیدار پسرانشان هستند. پیشتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران در 2 روز آینده خبر داده است. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو آمریکایی، به رادیو فردا گفت که دادگاه تجدید نظر وثیقه حدود $500,000 برای هر یک از دو آمریکایی زندانی تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی مذهب در جهان، ایران، ازبکستان، چین و برمه را در میان بدترین کشورهای ناقض آزادی مذهب قرار داده است. در این گزارش که به بررسی وضعیت آزادی مذهب در نزدیک به 200 کشور در سال 2010 میلادی پرداخته، گفته می شود که عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که با چالش‌های قابل توجهی برای رعایت آزادی مذهبی روبرو هستند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید فرانک فرید، فعال حقوق بشری و محیط زیست، در بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که فرانک فرید، روزنامه‌نگار 50 ساله، 10 روز پیش در حال خرید در شهر تبریز توسط افراد لباس شخصی همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. ظاهرا بازداشت او با اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه مرتبط بوده است. بانک جهانی اعلام کرد که شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان دولت این کشور به رسمیت شناخته است. در بیانیه بانک جهانی آمده که این بانک آماده کمک به مردم لیبی است و با هماهنگی با شرکای بانک زمینه همکاری سریع با شورای انتقالی لیبی را فراهم می‌کند. مقامات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تشکیل گروه حقیقت یا به بین‌المللی برای بررسی موضوع سرکوب مخالفان در یمن شدند. در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته می‌شود در جریان تظاهرات مسالمت آمیز ضد حکومتی در آن کشور، صدها نفر از معترضین به دست نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. در تظاهرات ضد حکومتی روز سه‌شنبه در سوریه، هزاران تن از معترضین حمایت روسیه از حکومت بشار اسد را محکوم کردند. تظاهر کنندگان در شهرهای حمص و درعا پرچم‌های روسیه را آتش زدند. روسیه تاکنون با قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای غربی برای تحریم سوریه مخالفت کرده است.
با سپاس از رضا جمالی و آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده‌ایم. دست کم 5 انفجار و درگیری در مرکز شهر کابل به وقوع پیوسته است. وزیر امور خارجه آمریکا احتمال آزادی دو جوان آمریکایی از زندان را دلگرم کننده خوانده است.
این دولت پرچم‌دار مبارزه با فساد، بنده پرچم‌دار مبارزه با فساد هستم.
محمود احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد پای به عرصه سیاست گذاشت، امروز با ابعاد و حجم گسترده از فساد درگیر است. راستش را بخواهید با بی سابقه ترین نوع فساد در تاریخ کشور.
این حجم عظیم امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه.
گزارش 6 ماهه 2010 وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با آزادی ادیان و مذاهب در 200 کشور جهان. این گزارش تصویری ناخوشایند از وضعیت آزادی مذهب در ایران ترسیم می‌کند. و 3 ایرانی 41 روز است که در میدان اصلی شهر استکهلم تحصن کردند و تنها خواستشان محترم شمرده شدن دین و ایمانشان در ایران است.
دارم اسم آبادیا رو عوض میکنم. کسایی که به دانشگاه میرن باید یا اولا تغییر دین بدن، نماز بخونن، یا دوزانه بگن که ما شیعه هستیم یا سنی هستیم.
یکی از متحسنین در استکهلم میگفت. و همچنین در نیمه دوم برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. صدای انفجار و تیراندازی در خیابان‌های شهر کابل صدای آشناست، اما شنیده شدن این صدا در محله دیپلمات نشین کابل، آن هم در نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا و مرکز فرماندهی ناتو، میتواند اتفاق مهمی به حساب آید. شهروندان شهر کابل روز سه‌شنبه را با نگرانی و استراب گذراندند. انفجار دست کم 5 بمب و درگیری مسلحانه تنها بخشی از ماجراهای کابل بود. عبدالحمید، روزنامه نگار افغان در کابل، پایتخت افغانستان که در نزدیکی های محل درگیری بوده، در گفتگو با همکارم آرش حسنیا از چند و چون ماجرای روز سه‌شنبه کابل میگوید.
خب حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر بود قسمه که مقامات وزارت داخلی افغانستان تایید تماس های مختلف گفتن. این نفر از نیروهای مخالف مسلح داخل یک ساختمان نیمه تکمیل در چارایی عبدالحق شهید در کابل میشن. بعد از او درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای حکومتی آغاز میشن. البته قسمی که پلیس گفت وقتی که 5 نفر داخل ساختمان میشن، بعد یک موتر نو تونس ممنوع از مواد انفجاری رو نیست داخل ساختمان میکنن. البته اطلاعاتی که من دارم تای چند ساعت درگیری که بین مهاجمان مسلح مخالف و نیروهای حکومتی رخ میده، 2 نفر از انتحار کننده ها و 1 نفر از افراد پلیس افغان کشته میشن. و همچنان دو انفجار دیگه در سمت غرب کابل صورت میگیره که یکی در مقابل قماندانی یک پلیس سرحدی افغانستان و دیگر در نزدیکی یکی از مکتبهای افغانستان تیاریوی صورت میگیره و نفر سومی در قسمت بیبی محروی شهر کابل نزدیک میدان هوایی از طرف پلیس شناسایی میشه، هدف قرار میگیره و پیش از یک انفجار به تزبین میره. البته در اثر دو انفجاری که در سمت غرب صورت میگیره پلیس مجروح میشه.
پس از این حملات و درگیری ها حال و هوای شهر کابل چطور هست؟ مردم چی میگن درباره این حملات؟
این انفجارات یک استراب و ترس بین مردم ایجاد میکنه. البته از این اولی ساعت 1:30 بجه شهر به کلی از مردم تخلیه میشه. نیروهای امنیتی تمام جاده ها را برای ترافیک مسدود میکنن و گشت و گذار مردم هم محدود میشه.
آقای عبدالحمید، بعد از انفجارهای امروز مقامهای دولتی و مقامهای رسمی واکنشی داشتن و موضع‌گیری کردند؟
مقامهای مختلف دولتی اینجورین عملیات و عملیات امروز هم تقبیه کردند و این از جمله عملات دامستان که خلاف موازی حقوق بشری صورت گرفته و همچنان طالبان خواستن که نباید که این عملات انجام بدن تا سبب قطع و وحشت بین مردم شود و چون این عملیات شدیدن تقبیل کردن.
آقای عبدالحمید، چقدر افزایش این حمله ها را با واگذاری مسئولیت تأمین امنیت شهرهای افغانستان به نیروهای افغان مرتبط میدونید؟ به نظر شما نیروهای افغان توان تأمین امنیت شهرها و شهروندان افغان رو دارند؟
در قسمت مهار کردن عملیات نیروهای افغان تا حد موفق بودن، اما در قسمت علیت اطلاعات کشفی نیروهای افغان تا حد ضعیف است و نمیتونن جلوی وقوعی همچو وقوعی قبل از وقوعی زو بکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خبر احتمال آزادی دو جوان آمریکایی را از زندان اوین دلگرم کننده نامید. شین باور و جاش فاتال حدود 20 روز پیش در دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به مرز خاکی ایران به 8 سال زندان محکوم شدند، ولی محمود احمدی نژاد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکا اعلام کرد که این دو شهروند آمریکایی طی 2 روز آینده آزاد خواهند شد. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا از وعده آزادی دو شهروند جوان این کشور که بیش از 2 سال است در زندان اوین به سر می‌برند محتاطانه استقبال کرد. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیمروز سه‌شنبه در برابر پرسش خبرنگاری این خبر را دلگرم کننده خواند.
We are encouraged by what the Iranian government has said today.
خانم کلینتون گفت نسبت به آنچه که دولت ایران امروز اعلام کرد دلگرم شدیم، ولی مایل نیستم بیش از این نظری را ابراز کنم. با این حال او افزود، البته ما امیدواریم از آنچه که به نظر می‌رسد تصمیم دولت ایران است نتیجه مثبتی را شاهد باشیم.
We will see a positive outcome from what appears to be a decision by the government.
خبر مربوط به آزادی جاش فتال و شین باور از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و در جریان یک گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا عنوان شد. آقای احمدی نژاد گفت که این دو شهروند آمریکایی 2 روز دیگر آزاد می‌شوند. وی این تصمیم دولت خود را دلایل بشر دوستانه عنوان داد و مسعود شفیعی وکیل ایرانی دو شهروند آمریکایی نیز در گفتگو با رادیو فردا تصریح کرد که دادگاه تجدید نظر با صدور قرار وثیقه برای موکلانش موافقت کرده است.
من امروز شعبه 36 دادگاه تجدید نظر بودم. با توجه به اینکه موکلین بیش از 2 سال هست در بازداشت هستن، به هر تقدیر این شعبه تجدید نظر فعلا با قرار وثیقه آقای شین باور و جاشوا فاتال موافقت کردند. خب طبیعتا من این مطلب رو به خانواده هاشون و سفارت سوئیس اطلاع دادم. به محض تودیع وثیقه قطعا آزاد خواهد شد.
آقای شفیع، این وثیقه میزانش چقدر هست؟
دقیقا مثل خانم سارا هر کدام 500 میلیون تومان، یعنی 500 میلیون دلار.
این صحبتی که آقای احمدی نژاد به شبکه NBC گفتند که قراره که تا 2 روز دیگه آزاد بشن، آیا تاریخ دقیقی شما هم در دست دارید که این وثیقه کی به دادگاه تحویل داده میشه؟
ببینید الان به دست من برسه همین آزاد میشه.
سرشورد متهم سوم این پرونده هم در شهریور ماه سال گذشته با سپردن وثیقه 500,000 دلاری آزاد و از ایران خارج شد. وی به همراه نامزدش شین باور و دوست مشترکشان جاش فتال در مرداد ماه سال 1388 خورشیدی در منطقه مرزی ایران و کردستان عراق بازداشت شده بود. محمود احمدی نژاد خبر آزادی دو شهروند آمریکایی از زندان اوین را در آستانه سفر خود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرده است.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
حداقل حقوق کارگران برای سال 90 چیزی نزدیک به 330 هزار تومان است. با 1300 میلیارد تومان می توان به بیش از 9 میلیون کارگر حقوق داد. می گویند نوسازی صنعت نساجی ایران نیازمند 500 میلیون دلار است. با
با 1,300,000,000 تومان می توان دست کم دو بار کل صنعت نساجی ایران را نوسازی کرد. برای ایجاد هر شغل پایدار هم به 30,000,000 تومان سرمایه گذاری نیاز است. با این رقم 1,300,000,000 تومان می توان برای بیش از 43,000 نفر شغل پایدار ایجاد کرد. اما هیچ کدام از اینهایی که شنیدید اتفاق نیفتاده است. آرش حسنیا گزارشی دارد از ناکامی دولتی که بیشترین شعارها در مبارزه با فساد را داده است.
دو سال و نیم از این نقد میرحسین موسوی می‌گذرد.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیر هست. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاست هایی که ما در الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
زمانی که میرحسین موسوی افزایش فساد در دولت محمود احمدی نژاد را به نقد کشید، محمود احمدی نژاد اینچنین برآشفته شد تا ثابت کند که او اتفاقا مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
او بارها و بارها بر سر کوی و برزن به دولت‌های قبل از خود تاخت که دولت‌های فاسد بودند و از رهگذر قدرت سیاسی برای خود آب و نانی کنار گذاشتند.
در طول 23-24 سال برخلاف نظر ملت یک باند ثروت و قدرت شکل گرفت از چند گروه. اینها به ظاهر مخالف هم بودند. من تحلیل درون گروهی اونها رو به شما میگویم. اینها گفتند خب 4 سال تا حدودی قدرت از دست اونها خارج شد. یه دولتی آمده است که گوشش به حرف گروه ها و باند ها بدهکار نیست.
حالا چند سالی پس از آن حرف ها، سخنرانی ها و شعار ها، شبکه بانکی محمود احمدی نژاد درگیر بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران است. 3,000,000,000 تومان. البته وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد برای آنکه از زیر بار این رقم قد راست کند این گونه توضیح می دهد.
درست اعلام میشه مثلا 2800 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان این گشایش اعتبار صورت گرفته، ولی همه این 2800 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان بدون وثیقه نبوده. به طور مثال همین الان بررسی اولی نشون میده که 1000 میلیارد تومانش با وثیقه بوده، در واقع انجام هم شده، مشکلی نداشته. اما در خصوص اون 1800 میلیارد تومان دیگه این مشکل وجود داره.
هرچند این توضیحات چاره کار چنین اختلاسی نیست. 7 بانک از مجموعه بانک‌های شبکه بانکی در این اختلاس بی سابقه درگیر بودند. رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا این موضوع سیاسی نشود، اما کسی باور نکرده است. حتی حسین شریعت مداری، نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز در یادداشتی در این روزنامه به صراحت این اختلاس را به نزدیکان محمود احمدی نژاد که آنها را جریان انحرافی مینامد مرتبط دانسته است. از سکوت معنادار روزنامه دولت، روزنامه ایران نیز می توان فهمید که دولتی ها با اختلاس کنندگان سر و سری داشتند. حالا اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری و معاون وزیر نفت در دولت های قبل از محمود احمدی نژاد می گوید مدیران بانکی باید همگی استفادند. او با یادآوری پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی که سالها پیش با حکم اعدام فاضل خداداد به پایان رسید به سایت خبر آنلاین گفته حالا مدیران بانکی جایزه هم می‌خواهند. محمود احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد پای به عرصه سیاست گذاشت، حال با ابعاد پیچیده‌ای از فساد درگیر است. آنطور که الیاس نادران و احمد توکلی، نمایندگان مجلس، بارها گفتند، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، متهم به اختلاس در پیوند با پرونده بیمه ایران است و حال دوستان نزدیکترین یاران رئیس دولت متهم به اختلاسی بی سابقه. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ریشه این فساد را چنین برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه، و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
محمود احمدی نژاد زمانی در میان مردمی که گرد او آمده بودند تا نتیجه مبارزه با فساد را ببینند چنین فریاد زده بود:
یه ما دیدیم یه آقایی که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 سال اکثر قراردادهای نفت را به جیب باند و گروه ریخته است، ظرف یه هفته رفته یه شرکت درست کرده، دست کم 300 میلیون دلار مفت پول میرفت تو جیب اون. من به وزیر نفت گفتم اینو متوقف کن. بلا فاصله اون معاون که 20 سال 25 سال همینطور در مناصب مختلف داره میچرخه عز شد.
حال باید دید دولت چگونه خواهد توانست پس از آن همه شعار مبارزه با فساد دامن از بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برگیرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
عزیزان شنونده، رادیو فردا پژواک صدای شما هم هست. برای اینکه بتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بگذارید، تلفن های پیامگیر های رادیو فردا در پراگ عبارتند از 20420 برای اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ، پس از اون 22-11-24-113-114. و اما وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش نیم سال 2010 میلادی مربوط به آزادی ادیان و مذاهب در نزدیک به 200 کشور جهان را منتشر کرد. این گزارش بررسی جامعی از وضعیت باورهای دینی گوناگون در کشورهای جهان و چگونگی محدودیت‌هایی که حکومت‌ها علیه شهروندان خود اعمال می‌کنند ارائه داده است. وزارت خارجه آمریکا امسال نیز مانند سال‌های پیش تصویر ناخوشایندی از عدم آزادی مذاهب در ایران ترسیم کرده است. و بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در آمریکا.
در آغاز گزارش مشروح آزادی‌های دینی و مذهبی در کشورهای جهان که گزارش نیم سال 2010 میلادی نامیده شده، سخنی از رئیس جمهور آمریکا ذکر شده که در آن پرزیدنت اوباما تأکید کرده است که دولت وی همچنان با روند رو به افزایش محدودیت‌های مذهبی در بسیاری از نقاط جهان مبارزه خواهد کرد. گزارش وزارت خارجه آمریکا نیمروز سه‌شنبه توسط خانم هیلری کلینتون به نمایندگان رسانه‌ها ارائه شد. در این گزارش در بخش مربوط به ایران بار دیگر به محدودیت‌ها و سرکوب‌هایی که همچنان از سوی حکومت ایران علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود پرداخته و شرحی نیز از قوانین عرفی و شرعی رایج در ایران ارائه داده است. در گزارش آمده است که رهبران کلیسای پروتستان در ایران همواره از سوی دولت تحت فشارند تا تعهد بسپارند که به مسلمانان اجازه حضور در مراسم کلیسا را نخواهند داد. در گزارش همچنین با اشاره به این که اعضای اقلیت‌های مذهبی غیر اسلامی از خدمت در سیستم دادگستری و سرویس‌های امنیتی محرومند، گفته شده که تقاضای استخدام در بخش دولتی به دقت بررسی و از استخدام بهائیان جلوگیری می‌شود. بر اساس گزارش، بهائیان که در جمهوری اسلامی به عنوان افراد مرتد قلمداد می شوند با شدیدترین محدودیت ها دست به گریبانند و به طور کلی آزادی های مذهبی در ایران در زمان تهیه این گزارش همچنان رو به زوال بوده است. اقدامات دولت برای تمامی گروه‌های مذهبی غیر شیعه در ایران فضایی تهدیدآمیز به وجود آورده که از آن جمله اند بهائیان، صوفیان، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که با دیدگاه‌های مذهبی حکومت موافق نیستند. وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی و اطلاعات و امنیت فعالیت‌های مذهبی اقلیت‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند. و تداوم تبلیغات ضد یهودی دولت موجب شده که مسلمانان افراطی تمامی شهروندان یهودی را پشتیبان صهیونیسم و کشور اسرائیل قلمداد کنند و این امر خود فضایی خصومت‌آمیز علیه یهودیان را به وجود آورده و امنیت جامعه یهودی را به خطر افکنده است. در گزارش همچنین گفته می شود که محمود احمدی نژاد نیز به کمپین تند یهود ستیزی خود ادامه داده و بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به اعمال محدودیت‌ها بر اقلیت کوچکی از ایرانیان هم که صائبین مندائیان نامیده می‌شوند و از پیروان یک باور دینی باستانی‌اند اشاره شده و آمده است که این گروه اقلیت نیز با محدودیت‌ها و فشارهای مشابهی روبروست و فرزندان آنها هم مانند فرزندان بهائیان از حق آموزش عالی محرومند. در گزارش نیم سال وزارت خارجه آمریکا به طور مشروح به سرکوب‌های صوفیان و ادامه زندانیان روحانیون شیعه مخالف حکومت مانند آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی و 17 تن از پیروان او هم تأکید و اضافه شده که وی که از ضعف جسمی و بیماری رنج می‌برد مدت محکومیت 11 ساله خود را طی می‌کند و از مداوای بیمارستانی محروم است. در گزارش نیم سال وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان، بخش مربوط به ایران 24 صفحه را به خود اختصاص داده و شرح کلی سرکوب‌ها و اعمال محدودیت‌ها، اعدام، زندانی کردن‌ها، فشارهای اجتماعی و تبعیض‌های آشکار در آن ذکر شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و ما بشنوید که سه ایرانی مدت 40 روز است که در میدان اصلی شهر استکهلم پایتخت سوئد دست به تحصن زدند و میگویند در ایران هم کیشانشان تحت فشار هستند و وقتی هم به کشورهایی از جمله سوئد پناهنده میشوند آنجا هم دینشان را به رسمیت نمیشناسند. دین آنها یاری نام دارد و با 3 میلیون پیرو در سراسر ایران از جمله در کرمانشاه و همچنین در خانقین در عراق دینی شناخته شده است. بیشتر بشنویم از آرش کرمی، یکی از این متحصنان.
از 2 اوت ما در بزرگترین میدان شهر استکهلم دست به تحصن زدیم به خاطر اینکه ظلم و ستمهای نسبت به مردم یارستان در ایران میشه به گوش جهانیان و مردم ایران درست می.
مذهب شما یارستانیه آقای کرمی، تعداد پیروانش چقدر است؟
حدوداً در 3 میلیون نفر در داخل ایران زندگی میکنن. مذهب ما یاریه، اون کسایی که به این مذهب اعتقاد دارن بهش میگن یارستان.
ظاهراً شما زیارتگاهی هم در کرمانشاه دارید؟
آره، در کرمانشاه در ریجاب در طرف کرند غرب است به اسم بابا یادگار. بعد دوباره در حورامانات یه زیارتگاه هم داریم به اسم سلطان اسحاق.
شما از ظلم جمهوری اسلامی علیه همکیشان خودتون صحبت کردید، این ظلم و ستمی که ازش حرف میزنید چه ها بوده؟
از این ظلم ها، از اینه که مثلا در آبادی ما داریم در ایران، در آنجا هیچ نه شیعه نه سنی زندگی نمی کنه، ولی در آنجا به زور مسجد نیست و در کل ما آبادی داریم 100 ساله، اسمای 100 ساله دارن اسم آبادی ها رو عوض میکنن. بعد کسایی که به دانش میرن باید یا اولا تأخیر دین بدن نماز بخونن یا دوزانه بگن که ما شیعه هستیم یا سنی هستیم، نمیتونن آداب و رسوم خودشون رو آشکارا انجام بدن در داخل جامعه، اونا دوزانه انجام میدن.
و تصور میکنید که تحصن شما در میدان اصلی شهر استکهلم چگونه کمکی به نقض حقوقتون در ایران بکنه؟
از این رو میخواستیم که صدای خودمون رو به تمام آزادی خواهان برسونیم که یه جوری به ما کمک کنن، حداقل این دین رو به اثبات برسونیم. چون چند سال پیش یه گروهی از طرف نوروز به ایران رفته بود، گویا تحقیق کرده بودن، اطلاعات اشتباه بهشون داده بودن، گفتن دین یارسان یه شاخه از اسلام، ولی اینطور نیست، ما اصلا نماز نمیخونیم، قرآن نمیخونیم، کتاب مقدس خودمون به زبان کردی نوشته، به زبان کردی آهورامانا، بعد هیچ رفتیم با قرآن مسلمان هم نداره.
دین شما ریشه در کدام اعتقاد و عقیده داره؟
دین ما ریشه در آیین میترائیسم و زرتشت داره که به مرور زمان با شمشیر اسلام ضعف شده، حالا دیگه این چیزی که مونده ماییم و ما میخواییم که کاری کنیم اینم از بین نره.
آقای کرمی، دین یاری یا مذهب یاری تنها در ایران رواج داره یا اینکه پیروانی در کشورهای دیگه هم وجود دارن؟
آره، در عراق هست، در قسمت خانقین، البته اونا به اسم کاکی خوانده میشن در اون منطقه، در کلی یارستانی در قسمت خانقین نزدیک به مرز ایرانه.
آقای کرمی، آیا فکر میکنید که 40 روز تحسن نتایج مثبتی هم به بار آورده؟
ما 2 بار تظاهرات داشتیم، فقط یک بار با اداره مهاجرت دوستان نشستم و مشکلات مردم یارستان رو به گوشمون رسوندم، اونا هم گفتن باشه ما فکر میکنیم و بهتون جواب میدیم. حالا امیدوارم این دین ما رو به رسمیت بشناسن و در کل به خواسته ما رسیدگی کنن.
خب خواسته های شما چه هست آقای کرمی؟
از دولت سعود میخوایم که این خواسته ما رو به دولت ایران انعکاس بده و یارستانیایی که میان اینجا مشکل سیاسی دارن، مشکل دینی دارن، اقلیت هستن، جزء اقلیت محسوب میشن، اینجا به طور عادلانه تر به خواسته اونا رسیدگی بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران است. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و اگه تازه به ما پیوستید، سلام نیمه شبانه و اول بامدادی ما رو بپذیرید. در پراگ، در استودیوی رادیو فردا، جایی که الهه روانشاد و رضا جمالی چشم به راه شما عزیزان بودیم، اکنون بخش اعظم نیمه رو به بازپخش برنامه صدای شما، صدای فرداست، اختصاص میدیم. اما اجازه بدید که نخست قبل از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم.
ممنون الهه. شب بخیر شنوندگان گرامی. خانواده های شن باهر و جاش فتال، دو جوان آمریکایی زندانی در ایران، در بیانیه‌ای گفتند در حالی که هنوز اطلاعات بیشتری درباره خبر آزادی قریب الوقوع فرزندانشان ندارند، اما شنیدن این خبر سبب شادی بسیار آنها شده و از تمام کسانی که در مدت زندانی بودن فرزندانشان حمایت خود را از آنها دریغ نداشتند سپاسگزاری می‌کنند. پیشتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران در 2 روز آینده خبر داده است. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو آمریکایی، به رادیو فردا گفت که دادگاه تجدید نظر وثیقه‌ای حدود $500,000 برای هر یک از این دو آمریکایی زندانی تعیین کرده است. اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که در مقر این اتحادیه در قاهره صادر شده به ایران درباره اظهارات تحریک‌آمیز نسبت به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد. در بیانیه اتحادیه عرب بدون اشاره به نام کشور خاصی آمده است که این گونه سخنان تحریک‌آمیز درباره شماری از کشورهای به گفته این بیانیه حوزه خلیج نقض روابط خوب همسایگی و مایه نگرانی است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید فرانک فرید، فعال حقوق بشری و محیط زیست، در بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که فرانک فرید، روزنامه‌نگار 50 ساله، 10 روز پیش در حال خرید در شهر تبریز توسط افراد لباس شخصی همراه با ضرب و شتم بازداشت شده است. ظاهراً بازداشت او با اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه مرتبط بوده است. علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، معاون خود منصور هادی را مأمور کرد تا در مورد انتقال قدرت در یمن با مخالفان مذاکره کند. رئیس جمهوری یمن که بیش از 3 ماه پیش در حمله به کاخ مسکونیش در صنعا به شدت مجروح شد و از آن زمان تا کنون در عربستان سعودی تحت درمان است، به معاون خود اختیار داده است تا توافقنامه واگذاری قدرت به مخالفان را امضا کند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی مذهب در جهان، ایران، ازبکستان، چین و برمه را در میان بدترین کشورهای ناقض آزادی مذهب قرار داده است. در این گزارش که به بررسی وضعیت آزادی مذهب در نزدیک به 200 کشور در سال 2010 میلادی پرداخته، گفته می شود که عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که با چالش‌های قابل توجهی برای رعایت آزادی مذهب روبرو هستند. در تظاهرات ضد حکومتی روز سه‌شنبه در سوریه، هزاران تن از معترضین حمایت روسیه از حکومت بشار اسد را محکوم کردند. روسیه تاکنون با قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای غربی برای تحریم سوریه مخالفت کرده است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نسبت به احتمال بروز جنگی داخلی میان سنی‌ها و علوی‌ها در سوریه هشدار داده است. بیشتر اعضای دولت و ارتش سوریه را علوی‌های آن کشور تشکیل می‌دهند، ولی اکثریت جمعیت سوریه سنی مذهب هستند. الهه،
با سپاس از رضا جمالی. همونطور که وعده دادم، نوبت میرسه به برنامه‌ای که شما در تهیه اون جداً دخیل بودید. اجرا، تنظیم و گردآوری اون رو همکارم جان خاکزاد عهده‌دار بوده. صدای شما صدای فرداست. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم اجازه بدید خواب خوشی براتون آرزو کنم. امیدوارم خوابهای خوش ببینید، خوابهای خوب ببینید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من از کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید در پاسخ به سوال هفته رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا صفحات اختصاص داشت به 11 سپتامبر. در این مورد نیز با شما سخن خواهیم گفت. سوالهای شما درباره برنامه‌های رادیویی و همینطور وبسایت رادیو فردا نیز در این برنامه مطرح خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها 23:40 آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز مانند همیشه کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آزاده و همینطور حامد پارسی حضور دارند که من به هر دوی این همکاران سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و حامد و همینطور به شنوندگان صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم به بخشی از خواسته ها و نظرات شنونده های رادیو فردا پاسخ بدیم.
اگر اجازه میدید دوستان برنامه رو با خاطراتی از 11 سپتامبر آغاز کنیم.
نکته جالبی که میخوام بگم، چون تأثیری که از حملات 11 سپتامبر در افغانستان میبینیم، یعنی چند ماه بعد از این حملات نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان حضور پیدا کردند، حکومت طالبان رو که همکاری نزدیکی با القاعده داشت سرنگون کردند و هنوز هم بعد از 10 سال اونجا حضور دارن برای اینکه امنیت رو برگردونن به افغانستان.
اگر موافق هستین آزاده و همینطور حامد و شنوندگانمون، بریم سوال هفته ی رادیو فردا رو گوش کنیم که باز هم در ارتباط با رویداد 11 سپتامبر در آمریکاست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
20 شهریور امسال، درست 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون می‌گذرد. شما در مورد این حملات و پیامدهای آن چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب سال هفته رو شنیدیم که با صدای حمید فاطمی سردبیر رادیو فردا بود. حمید که الان سردبیر رادیو فرداست، در آن زمان در تحریریه رادیو آزادی مشغول فعالیت بود و اتفاقا خاطره اون روزی که این اتفاق رخ داد رو در وبسایت رادیو فردا نوشته که چی شد، چطوری متوجه این اتفاق شد و چه کار کردن برای پوشش این رخ داد. هم حمید فاطمی این خاطره نوشته و هم بکتاش خمسه‌پور همکار دیگر ما که اون همون روز در تحریری رادیو آزادی حضور داشت.
اگر موافقید همینجا به پاسخ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که به سوال هفته پاسخ دادن.
من حادثه تروریستی 11 سپتامبر رو حادثه بسیار غم‌انگیز و اسفناک میدونم، ولی با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنم که در این میان اسلام رو بدبین کردن، در حالی که اسلام دین مهرورزی و دین صفا و محبت و سلم و سلامتی است و هرگز اجازه نمیده که یک همچه اتفاقاتی بیفته و طرفداران اسلام و مسلمان ها دست به یک همچه اعمالی بزنن.
من به عنوان یک کرد ایرانی حوادث 11 سپتامبر رو به تمام مردم با غیرت آمریکا تاکید عرض می‌کنم.
من هم به نوبه خودم حملات تروریستی 11 سپتامبر و انهدام برج‌های تجارت جهانی رو محکوم می‌کنم.
2 تا برج رو خودشون آوردن پایین، 3000 نفر بی‌گناه کشتن. بعدش به بهانه
به حساب بن لادن و القاعده بلند شدن، اومدن کشورهای افغانستان و عراق و با آتش کشوندن و شاید 10 برابر همینقدر بیگناه رو کشتن، 100 برابر همینقدر بیگناه رو کشتن و مردم رو آواره کردن، بیچاره کردن.
با گذشت این 10 سال خیلی چیزا در خاورمیانه تغییر کرد. مهمترین دستاوردی که برای کشور ما حاصل شد اینه که الان باید از خودمون بپرسیم خانواده بن لادن در کشور ما چی کار میکنن، چطور یه دفعه سر از تهران در میارن.
اول باید ببینیم ثابت بشه، ببینیم چه گروهی یا چه گروهایی این کارو انجام دادن که هنوز چیزی ثابت نشده. حالا خیلی رسانه ها میگن، دولت ها میگن، ولی هنوز چیزه. دوم این که وقتی که ثابت شد چه گروه یا گروهایی انجام دادن، اون وقت انگیزه مشخص میشه.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا میکنند. درود بیکران بر شما باد.
من به عنوان یک مسلمان کار آقای بن لادن رو هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ مذهبی اشتباه تشخیص میدم. به عوض این کار داخل افغانستان سرمایه گذاری میکرد تا میلیون ها مسلمان از گرسنگی و بدبختی در میومدن که در حال حاضر آمریکا این کار رو داره انجام میده. پولش رو به طالبای بیسواد خرج نمیکرد. با این کار بن لادن چندین میلیون انسان آواره و کشته شدن، چه مسلمان، چه آمریکایی، چه افغانی و غیره. انسان که بودن، مسلمانی و انسانیت اینه مگه؟
خب جان، شاید برای شنونده های ما جالب باشه اگر که توضیح بدی که خودتو 11 سپتامبر کجا بودی؟ ما اشاره کردیم به بکتاش خمسه‌پور و حمید فاطمی که در استودیوی رادیو آزادی بودن، در تحریر رادیو آزادی بودن و خاطراتشون رو از اون روز نوشتن.
البته حمید فاطمی و بکتاش خمسه‌پور و تعداد دیگری از همکاران ما در استودیوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ بودن، ولی تعداد زیاد دیگری از همکاران، از جمله خود من که اون موقع من خبرنگار رادیو اروپای آزاد در پاریس بودم و در اینجا باید یادی بکنم از همایون مجد که خبرنگار ما در واشنگتن بود، ما هم کنار بچه‌ها بودیم، در حقیقت در ارتباط مستقیم با استودیو بودیم و گزارش‌های متعددی رو درباره این رویداد تاریخی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش کردیم.
صدای شما، صدای فرداست.
اما حامد، تو اشاره کردی که سوال دیگری هم در وبسایت داشتی.
بله، ما در سوال دیگری که در برنامه هفته گذشته صدای شما هم پخش شد، از کاربران وبسایت خواسته بودیم که 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر در مورد این حادثه و تبعاتش چی فکر میکنه، که جوابهای متنوعی هم به این سوال رسید که در وبسایت رادیو فردا در دسترس هست.
اگر امکان داره تعدادی از این پاسخ‌ها رو برای شنوندگان ما که احتمالاً دسترسی به وبسایت رادیو فردا ندارند رو بخون هم، تا اونها هم در جریان این پاسخ‌ها قرار بگیرن و بدانند که کاربران وبسایت رادیو فردا چه نظری داشتن.
بله، اینجا باید یادآوری کنم که بعضی از کاربران معتقد بودند به این تئوری توطئه‌ای در کشورهای مختلف شاهدش هستیم، از ایران تا حتی اروپا و حتی خود آمریکا، که معتقد بودند که انجام یک همچین عملیاتی بدون دخالت و نقش خود ایالات متحده امکان پذیر نبوده. ولی در عوضش بذارین من پاسخی که آقا یا خانومی با اسم یک ایرانی در وبسایت گذاشتم اشاره کنم که اون گفته که برای من خیلی شگفت‌آوره که بعد از 10 سال هنوز شماری از مردم تصور می‌کنن که فاجعه دردناک 11 سپتامبر یک توطئه است و توضیح داده که این تئوری‌های توطئه معمولاً محصول جامعه‌های بسته و دیکتاتور زده است و برخی از مردم این کشورها فکر می‌کنن که هر اتفاقی که می‌افته یک جوری دست کشورهای غربی در اون هست. بعضی از کاربرانمون هم ابراز تأسف و همدردی کردند با بازماندگان این حادثه که شاید بزرگترین بازندگان این حادثه خانواده ها و بازماندگان کسانی بودند که در این حملات قربانی شدند،
کسانی که واقعا بیگناه قربانی یک حمله تروریستی شدن که هدف از اون به هم ریختن جهان بود، که هنوز هم که میبینیم دو جنگ در حال حاضر هنوز ادامه داره، هنوز به پایان کامل نرسیده. در افغانستان شاهد حضور نیروهای بین المللی هستیم و همینطور در عراق.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده حامد، قبل از اینکه بریم سراغ سوالهایی که کاربران وبسایت رادیو فردا با ما مطرح کردن، نیوشا بغراتی رو در اتاق فرمان میبینم که لبخند بر لبانشه، خوبه بکشیمش بیاریمش توی استودیو و انتقادهایی رو که برخی از شنوندگان از برنامه ساعت ششم که نیوشا مجری این برنامه است و تهیه این برنامه رو بر عهده داره با او در میان بگذاریم. نیوشا بیا تو. خب نیوشا بالاخره تونستیم تو رو دستگیرت کنیم بیاریم تو استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا.
فکر کنم یکم درو محکم زدم به هم.
آره یکم آرومتر بزن.
اصلا من لبخندم معمولا به لب ندارم، آدم خیلی جدی هستم.
حالا بعدن بحث میکنیم خارج.
این شکلیه که تو تصوری که تو از خودت داری. بذار ببینیم که شنونده ها ممکنه چه تصوری ازت.
یعنی من خودم هر چقدر لبخند میزنم یعنی هر چقدر اخم میکنم مردم لبخند میبینن.
دقیقاً.
کرامات دارم.
اینجا این صحبت ها رو بعدن باهات میکنیم خارج از استودیو. نیوشا اجازه بده که اول به صدای این شنونده گوش کنیم.
با سلام به رادیو فردا، میخواستم بگم که من علی هستم، از دبی تماس میگیرم و یک سالم هست داخل دبی هستم و من توی یک سال من رادیو فردا رو فقط گوش میکنم، طرفدارشم هستم. من چند دفعه زنگ زدم به ساعت ششم شرکت کردم، شماره رو گرفتم به من زنگ نزدم. میخواستم ببینم برای چی، اگه نمیخواید زنگ بزنیم بهشون برای چی میگه همین الان زنگ بزنیم پخش مستقیم اینجوری اینجوری؟ من از این نمیکنم، واقعا من ناراضی هستم.
نیوشا شنونده دیگری هم گله کرده، این رو خود من شنیدم، امیدوارم که صداش رو بتونم پیدا کنم و در برنامه بگذارم، ولی من به جای او اون گله رو با تو در میون میگذارم. این شنونده گفته تو چرا صدای شنوندگان رو در برنامه ساعت ششم قطع میکنی و اجازه نمیدی که اونها صحبتاشون رو اونجوری که دلشون میخواد انجام بدن؟ اول به انتقاد دوست اولمون جواب بده که میگه شماره تلفن‌های ما رو میگیرید و به ما زنگ نمیزنید، چرا این کار میکنید؟
خب من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده برای این شنونده عزیز ما، ولی واقعیت اینه همونطور که خودت هم میدونی جان که تعداد زیادی از شنونده ها زنگ میزنن توی مدت یک ساعتی که برنامه زنده داریم ما توی ساعت ششم، و متاسفانه این امکان برای ما فراهم نیستش که با همه اونا بخوایم صحبت بکنیم و همشون رو در واقع بیاریم رو آنتن به طور زنده بتونن نظرشون رو مطرح بکنن. خیلی دوست داشتیم این کارو بکنیم، ولی اگر اون کارو میکردیم بعد انتقاد اون شنونده دوممون 2000 برابر میشد. برای اینکه اون کارو بکنیم باید به هر کسی 10 ثانیه فرصت بدیم و مثلا
10 ثانیه واقعا نمیشه
200 نفر بیاریم روی خط. آره این کاملا یک مسئله هستش که از دست ما خارجه. حالا امیدواریم که توی برنامه‌های دیگه حتما این شنوندمون رو و شنونده‌های دیگه‌ای که تا حالا موفق نشدن که روی آنتن بیان توی ساعت ششم داشته باشیم، توی برنامه بتونن با ما صحبت بکنن و با بقیه شنوندگان رادیو. ولی شنونده دومی هم که صحبت کرد و کاملا انتقاد به جایی هستش، یعنی منم اگر یه زنگ می‌زدم دوست داشتم که حرفم رو تمام و کمال می‌زدم، ولی این هم واقعا متاسفانه امکانش نیست، به خاطر اینکه خب هر کسی احتمال داره که نظرات زیادی داشته باشه در مورد مسئله ای، ولی توی برنامه ساعت ششم ما تلاشمون بر این هستش که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم چه از کارشناس چه از شنوندمون نظرش رو و به قول معروف لب کلامش رو بگیریم و بشنون شنونده‌های دیگه،
بلکه بتونی تعداد بیشتری دقیقاً. از شنوندگان رو روی آنتن بیاری.
دقیقاً. اگر که قرار باشه که هر شنونده‌ای که زنگ می‌زنه که حتما نظرات بسیار جالب و شنیدنی هم دارند، ولی اگر بخوایم تمام اون نظرات رو ما بشنویم احتمالاً به تعداد بسیار کمی نوبت میرسه که بخوان توی ساعت ششم صحبت بکنم. ما سعی می‌کنیم که این وسط یه چیز بینابینی رو داشته باشیم که در واقع نه سیخ بسوزه نه کباب. و اگر دقتم کرده باشم، من خیلی جاها مجبور هستم که با کارشناس برنامه هم در واقع همین برخورد و همین روند رو پی بگیرم و همین برخورد داشته باشم و خیلی جاها مجبور میشم که وقتی صحبت خیلی طولانی میشه صحبت رو قطع بکنم. و یک دلیل دیگه هم گذشته از این که به تعداد بیشتری نوبت برسه، یه دلیل حرفه‌ای دیگه هم وجود داره و اون اینه که وقتی که صحبت‌ها کوتاه نگه داشته میشه، چه از طرف کارشناس چه از طرف شنونده، پویایی برنامه خیلی بیشتر میشه، به برنامه آهنگ تندتر و سریعتری میده و از حالت رخوت در میاد اون برنامه. به هر حال دلیل اصلیشون هست که تعداد بیشتری بیان، دلیل دومش هم این هست. امیدوارم که حالا شنونده های ما، خودم و کارشناسایی که میان توی برنامه، بتونیم که به موجزترین و کوتاه‌ترین حالت ممکن صحبتمون رو بگیم.
من فکر میکنم که نیوش اگر این پیشنهاد رو به شنوندگان گرامی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنن ارائه بدیم که صحبت هاشون رو خودشون یادداشت کنن، اون منظورشون رو در یک مدت زمان هرچه کوتاه‌تر بتونن بیان بکنن، این فرصت رو در اختیار تو کارشناس برنامه و شنونده های دیگر قرار میدن که تعداد بیشتری بیان
یاد داشتن بکنن. البته یه بدی داره، به خاطر اینکه من 100% اون وسط یه سوالی ازشون میپرسم که احتمال داره تو اون یادداشت نباشه. ولی به هر حال حالا هر جوری که هست، هر جوری که خودشون، هر راهی که میتونن ابتکار عمل به خرج بدن و در پیش بگیرن، اگر که صحبت رو کوتاه نگه دارن، من خیلی خوشحال‌تر میشم که صحبتشون رو کامل بشنوم، به شرط اینکه واقعا محدودیت داریم ما، یعنی 2 دقیقه برای هر نظر برای ما دیگه ماکسیموم زمانیه که میتونیم اختصاص بدیم.
و مسئله ای که هست نیوشا در قطع کردن صدای شنوندگان، سانسور که نمی کنی تو؟
چرا، کلن که من آدم سانسورچی هستم اینجا معروفمه. نه خب، ولی حالا گذشته از این شوخی، نه واقعا اصلا یه همچین چیزی نیستش. همونطور که بارها هم توی خود برنامه، هم توی برنامه تو جان، توی همین برنامه صدای شما صدای فردا بارها مطرح شده و گفتم، ما یک خطوط قرمز بسیار مشخص و تعریف شده ای داریم.
دقیقاً اون... که بارها هم اعلام کرد
همینطوره، و اون هم توهین به افراد حقیقی حقوقی، افرادی که مسئولیت دارن در هر دولتی، هم از اونها تا کسایی که مسئولیت ندارن یا شنونده های دیگه. اگر کسی توهین به فرد، قومیت یا عقیده ای نکنه و در حد انتقاد باشه، 100% ما اون نظر رو بهش وقت میدیم که پخش بشه. ولی اگر که جنبه توهین به خودش بگیره، ما مجبوریم که در واقع خداحافظی بکنیم با اون شنونده و وقت رو به کس دیگه ای بدیم.
پاسگزاریم. نیوشا باقراتی بود در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فرداست.
دیگه نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به آزاده و طرح سوال کاربران و شنوندگان رادیو فردا. اول کاربران میپرسی یا شنوندگان رو؟
اول از شنوندگان شروع میکنم.
پس اول با سوال شنوندگان رادیو فردا برنامه رو ادامه میدیم.
شنونده ای ضمن تشکر از اینکه جواب سوالشون رو برای دریافت رادیو فردا بر روی ضبط ماشین در برنامه‌های قبل مطرح کردیم، برامون نوشتن که این فرکانس‌ها روی ضبط در منزل کار می‌کنن اما در ماشین کار نمی‌کنن و علت اونو از ما خواستن.
البته من تا اون جایی که خاطرم هست، ما گفته بودیم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه و امواج متوسط پخش میشه و شنیدن صدای رادیو فردا در اتومبیل روی امواج متوسط امکان پذیره، چون معمولا رادیوهای اتومبیل ها امواج کوتاه ندارند. و اگر این دوست عزیز صدای ما رو در اتومبیل روی امواج متوسط گوش کردن، در منزل من نمیدونم چه اتفاقی پیش اومده، حتما میتونستن که صدای ما رو روی موج متوسط بشنون. ولی اگر نمیتونن، میتونن به امواج کوتاه مراجعه کنن. روی امواج کوتاه هم صدای رادیو فردا پخش میشه.
و شنونده‌ای در گرجستان از ما پرسیده که چطوری میتونه به رادیو فردا گوش بده.
البته اگر ما به نقشه جغرافیا نگاهی بیندازیم، تصور میکنم که شنوندگان ما در گرجستان روی امواج کوتاه میتونن که به رادیو فردا دسترسی داشته باشن، ولی امواج متوسط ما به احتمال زیاد تا گرجستان نمیرسه و شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج متوسط در گرجستان فکر میکنم به سختی انجام پذیر باشه.
البته این شنونده میتونه به صدای رادیو فردا از طریق اینترنت گوش بده، میتونه به وبسایت ما www.radiofarda.com بره و اونجا پخش مستقیم برنامه ها رو گوش کنه و همینطور به آرشیو برنامه ها سری بزنه و اونها رو مرور کنه
و همینطور میتونه که از ساتلایت، همون هاتبرد و عربسد، آسیاسد، روی این ماهواره ها، روی اکثر این ماهواره ها صدای رادیو فردا پخش میشه. از اون طریق هم میشه به صدای رادیو فردا گوش کرد. اینجا اگر موافقی آزاده، میخواستم به یک مشکلی که اکثر شنوندگان ما که از طریق هاتبرد به رادیو فردا گوش میکردن و بعد از تغییر اودیوپید ما صدای ما رو گم کرده بودن، یک شنونده گرامی لطف کرده از طریق ایمیل تصاویر رسیور، اون صفحه رسیور رو برای ما فرستاده و خودش در یک فایل صوتی که روی پیامگیر ما ضبط شده به دقت گفته که چگونه میشه اودیوپید رو وارد رسیور کن و به صدای رادیو فردا دسترسی داشت. اگر موافقید به صدای این شنونده گوش میکنیم.
برای دریافت مجدد رادیو فردا روی هاتبرد، کانال قبلی رادیو فردا را انتخاب کنید، سپس گزینه منو از دستگاه ریموت کنترل رسیور خود را انتخاب کنید. بعد از گزینه نصب، جستجوی دستی فرکانس را انتخاب کنید. آخرین گزینه یعنی جستجوی پی آی دی و کنار آن گزینه مانوئل بی ای سی را انتخاب کنید. اکنون عدد 1532 را وارد کنید و اوکی کنید تا سرچ شود. باید نام رادیو فردا یعنی یوزر چنل در سرچ شما ظاهر شود که همان رادیو فردا از این کانال پخش می شود.
نوبتی هم باشه، نوبت به آزاده میرسه باز که سوالهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنه. آزاده، این سوالها رو معمولا چه کسی پاسخ میده؟
حامد، حامد، حامد.
حافظ شنونده نابینای رادیو فردا ازمون خواسته در صورت امکان قسمت رو برای نابینایان در وبسایت رادیو فردا فراهم کنیم.
ولی حتما تلاشمون این خواهد بود که در تغییرات آتی که در وبسایت میدیم بتونیم بهتر فراهم کنیم امکانات رو برای کسانی که نسخه فعلی سایت براشون چندان استفادهش راحت نیست، مناسب نیست و دوست دارن که ویژگی های دیگری داشته باشن، مثلا دوستانی که ممکنه با نوعی معلولیت های جسمی روبرو باشن.
آقای پدرام در ایمیلش ازمون پرسیده که از آقای راشدان سوال بپرسیم که تمام اطلاعات جیمیل این 300 هزار نفری که به سرقت رفته آیا شامل پسورد اون هم هست یا نه؟
سوال خیلی جالبی است، ولی من باید اشاره کنم که آقای راشدان که کارشناس امنیت سایبر هستند مقالات متعددی رو در روزهای گذشته درباره این حمله اینترنتی منتشر کردن در وبسایت رادیو فردا که هم به صورت متنی قابل دسترسی هست، هم فیلمی در واقع تهیه شده که با نشون دادن صفحه های مختلف و بخش های مختلف یک ایمیل توضیح میده که این حملات به چه شکل هست و چطور هست. به این سوال هم خیلی روشن اونجا پاسخ دادن. اونجا این سوال مطرح میشه که چه تعداد از کاربران ایرانی در معرض تهدید قرار دارن. آقای راشدان در جواب به این پرسش گفتن که اگر در حال حاضر پسورد و سوالای امنیتی جیمیل رو تغییر دادین و از مرورگرهایی مثل کروم و فایرفاکس استفاده میکنید که به طور اتوماتیک به روزرسانی میشن، دلیلی برای نگرانی شما وجود نداره. و ایشون این مسئله رو رد کردن که حدود 300 هزار کاربر ایرانی باید نگران این باشن که اطلاعاتشون احیانا به سرقت رفته.
آزاده حامد، قبل از اینکه برسیم به پایان برنامه، بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که واقعا به رادیو فردا لطف کرده.
سلام، سلام، من اسمم ساراست، 3 ساله که سوئد زندگی میکنم. زنگ زدم ازتون تشکر کنم. شما تو این 3 سال که من تو غربت بودم خیلی تنهای منو پر کردین. من با شما فوق لیسانسمو گرفتم و با شما تزمو نوشتم. چقدر به برنامه موسیقیتون دوست داشتم رای بدم. خیلی وقت آهنگایی که دوست داشتم و حس میکردین، ولی این اولین بار که زنگ میزنم به رادیو فردا و واقعا ازتون ممنونم. موفق باشین و روزتون بخیر.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس میگیرید، چه با برنامه صدای شما صدای فردا، چه با برنامه ساعت ششم، و چه پیام ها و دیدگاه های خودتون رو با ما و با دیگران در میان میگذارید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم آزاده و حامد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.